بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش هفتم پیغمبر اکرم فرمود معاشر الناس انا صراط الله المستقیم. گفتیم که وقتی یک کلمه ای به لفظ الله اضافه میشه، با اینکه به لفظ اسماء دیگر خداوند متعال اضافه بشه معناش فرق میکنه. وقتی میگیم که صراط الله، با اونی که میگیم صراط المستقیم، با اونی که میگیم صراط الغفار، اگر گفتیم صراط الرحمن، اگر گفتیم صراط الرحیم، با هم خیلی تفاوت میکنه، زیرا که الله جامع ترین و کامل ترین اسم لفظی خداوند متعاله. وقتی میگیم الله، و خود خدا هم لفظ الله رو در قرآن و ائمه در روایات و در دعوت پیغمبران بیشتر گفتن. اون بچه تو گهواره چی گفت؟ گفت انی عبدالله آتانی الکتاب. عبدالله گفت، تو قرآن کریم هست. پیغمبر اولین کلمه‌ای که گفت، گفت قولو لا اله الا الله، نگفت لا رب الا رب العالمین، گفت لا اله الا الله. الله جامع‌ترین و کامل‌ترین از نظر تعریفش برای بشره. ضمن این که روایات ما داریم که اسم اعظم خدا در ضمن بسم الله الرحمن الرحیم یا سوره حمد یا سوره قل هو الله اسم اعظم خدا آمده، و در تمام آغازها ما مأموریم از نظر دینی که اسم الله رو بگیم. مثلا میگم موقعی که میخوایم بریم عرش بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، موقعی هم که میخواهیم دستمونو بشوریم باز بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، موقعی که میخواهیم لباس خوب بپوشیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. وقت روایتی که راجع به بسم الله چیه؟ کل امر زیبال، بال یعنی شأن، یعنی موقعیت، یعنی چیزی که ارزشمنده. کل امر زیبال لم یبدع فیه به بسم الله فهو ابتر. هر کار شأنداری، هر کاری که کاریه، اگر با بسم الله شروع نشه این دنبوریده است، ابتره. وقت بسم الله یعنی آغاز میکنم، یعنی ابتد او به اسم الله. اسم الله از نظر لفظی بالاترین اسمه و کاملترین اسمی که اسم تنزیهی خداست، نه اسم توصیفی خدا. اسم تنزیهی خداست، جز اسمای جلال خداست، نه اسم جمال خدا. اسم تنزیهی خداست، نه اسم توصیفی خدا. یعنی در واقع اگر الله رو باز کنیم اینجوری میشه، همه هستی درباره این معبود در حیرت و شیدائی هستن. حیرت و شیدائی رو از کجا میاریم؟ چون الله یعنی الاله، الوله، که بنابراین که لغت اله اله از وله گرفته شده. وله یعنی وله، این خانم پسرش اسمش مهدی والهه، لغت واله از وله، وله. وله تبدیل شده به الف، شده اله. اله یعنی معبود مورد وله. وقت الف لامش چیه؟ الوله، الاله، الله، یعنی معبود مورد وله فطری. فتیش از کجا آوردیم؟ الف لام سه جور داریم در ادبیات. مثلا من به شما میگم که کتاب تکنولوژی تبلیغ رو بخونید، بعد میگم که الکتاب، این الکتاب الف لامش الف لام عهد ذکریه، عهد ذکری تعریفه، معرفه میکنه کتاب رو. یه وقت میگم یه کتاب بخونید، این نکره است. وقتی میگم که اون کتاب رو بخونید، الکتاب رو بخونید، معرفه است. این الف لام عهد ذکریه. عهد ذکری یعنی با هم معاهده کردیم، سابقه داریم، دربارش صحبت کردیم. یه وقت من مثلا میگم تو این جلسه شما رو میبینم، بعد یه مرتبه دو هفته دیگه به شما میرسم یا تلفن میکنم، میگم الکتاب را خوندی؟ این الف لامش الف لام عهد ذهنیه. این تو ادبیات بحث شده، یعنی اونی که تو ذهنت هست، اون کتاب مخصوصی که بهتون گفتم که حتما کتاب تکنولوژی تبلیغ رو در خطاب قدیر بخونید. فرمودن که این الف لام الله الف لام عهد فطریه. خیلی جالبه این تعبیر. الف لام عهد فطری یعنی چی؟ یعنی در فطرت و خلقت ما توجه و رو به سوی خدا داریم و آفریننده جهان داریم، آفریننده معبود مستور از حواس. چون نمیتونیم با حواسمون رو درک کنیم، درباره او عقلا واله و شیدا هستیم. آدم نسبت به چی واله و شیداست؟ درباره چیزی که نتونه حدودشو به دست بیاره و خیلی براش زیبا باشه. من اولین باری که مشرف شدم به امامزاده سبلان، کوه سبلان، واقعا برام عجیب بود. قله 4800 متر از سطح دریا به اندازه علمکوه. ما در ایران فقط یه قله داریم بیشتر از 4800 متر، اونم دماونده. بقیه قله ها پایین تر از 4800 متر هستن. قله دماوند 5600 فلان. وقت این قله 4800 متر، در قله سبلان یه دریاچه هست که ما دور دریاچه که راه رفتیم پیاده تند یک ساعت طول کشید. دور دریاچه قله، یه طرفش هم یخه، طرف جنوبش و طرف شمالش یخ نیست. واله شدم. همه کسانی که بار اول قله سبلان رو میبینن، از زیباییش و بزرگیش و در اون ارتفاع اون دریا، دریاچه، واله میشن، شیدا. واله و شیدا یعنی همش میگه اه عجب، من نمیتونم اینو بفهمم. وله و شیدا، معبود مستور از حواس مورد وله و شیدایی. دیگه بیشتر از این عقل ما نمیرسه. لذا خدا برای عرب اسم خودشو گذاشته که با الله صدا کنی. گفتن قولوا لا اله الا الله تفلحوا. البته از پیامبران قبل این کلمات اومده، حضرت ابراهیم و حضرت عیسی و موسی و الله و لغتهای دیگه، ایلیا گفتن، اسمهای دیگه گفتن، کاری ندارم. ولی این الله جامع ترین اسم لفظیه. چی لغتی به کار بردم؟ تنزیهیه، نه توصیفی. توصیفی باشه یعنی چی؟ میگم هو الله الخالق بارئ المصور. خالق است، ایجاد کننده است، تصویر ساز است. اینا توصیفه، توصیف به اصطلاح اثباتیه، پوزیتیویه. اما در اینجا به صورت سلبی و نگاتیوی خدا رو تعریف کرده. الله یعنی خدای معبود مستور از حواس غیر قابل ادراک، مورد وله و شیدایی که الالهه، یعنی کسی است که من در فطرت خودم او رو میشناسم. فاقم و چکل دین حنیفن فطرت الله. یه آیه دیگه هم داریم در این باره که چند دفعه خوندم، نمیدونم توجه کردید. و فی انفسکم افلا تبصرون. و فی انفسکم چی؟ فی انفسکم یعنی در درون شماست، در جانهای شما پنهان است این خداشناسی. افلا تبصرون، آیا چشماتون رو باز نمی کنین؟ افلا تبصرون، آیا نمی بینید؟ نیستا. اگر میخواست بگه آیا نمیبینید، باید میگفت افلا تبصرون، بسر یبصرون، بسر دید یبصرون میبیند. ابصار یعنی چشمان تو باز نمیکنه که ببینی، ابصار یه کار بیشتری داره. ابصار یعنی اینه که من اقدام کنم برای اینکه دید پیدا کنم. لذا قرآن میفرماد و فی انفسکم افلا تبصرون، آیا خودتون رو وادار نمیکنید به بصیرت؟ خیلی جالبه، در درون شماست. پس الف لام الله الف لام عهد فطری، به اصطلاح قسمت های بعدش الف لام عهد ذکری داریم، الف لام عهد ذهنی داریم. تو ادبیات الف لام عهد ذهنی و ذکری بحث شده، الان هم مثالشو گفتم، اما الف لام عهد فطری رو نگفتن. خدا که گفته الاله الف لام عهد فطری، یعنی فطرتا ما خداشناسیم، اینجوری گفته. اون وقت حضرت فرموده انا صراط الله، الله اکبر. انا صراط الله یعنی چی؟ یعنی من شما را میبرم نه به سوی خدای فقط غفار، نه به سوی خدای قاسم الجبارین، نه به سوی خدایی که عذاب کننده است، نه به سوی خدایی که علم فقط میده، نه به سوی خدایی که قدرت میده، نه به سوی خدایی که جلوی قدرت رو میگیره، نه به سوی خدایی که به جهنم میبره به بهش میبره. انا صراط الله، من شما رو میرسونم به خدایی که اللهه، یعنی معبود مستور از حواس مورد وله و شیدایی است. هر چقدر وله و شیدایی انسان درباره خدا بیشتر باشه، بیشتر تعظیم میکنه و خدمت میکنه. شما وقتی به یه ساختمانی میرسید، به دریاچه میرسید، من سد دز رو وقتی دیدم همون حالت وله بهم دست داد. سد دز جنوب خوزستان یه وقت رفتم، خیلی من از اینا میدیدم. اون وقتا که خیلی سالم بودم و جوان بودم، خیلی هم خانوادم رو میبردم، هم خودم رفتم، هم تو جوانی خیلی میرفتم. سد دز یک عظمت فوق‌العاده‌ای داره واقعا، یعنی خداوند متعال در میان اون کوه های جایی رو خلق کرده، انگار برای سد مثلا ایرانی ها خلق کرده، که اصلا عجیب بود. واقعا آدم واله میشه درباره خدا که آدم فکر میکنه همش واله میشه. خدایا من که بنده خوب تو نیستم، چطور اینقدر دست منو میگیری؟ خدایا من که اینقدر روبراه نیستم، چطور اینقدر دست منو میگیری؟ چطور منو نگرانی، از نگرانی نجات میدی؟ هیچ وقت بچه ها رو منفیات زندگیتون فکر نکنید، رو مثبتات فکر کنید. این جلسه که الان اومدیم چقدر ارزش داره. الان با این شیخ صحبت کردم، گفتم که یه جلسه درسی تشکیل بده برای خانومت، برای خودت. گفت خانومم اصلا تو این فازا نیست، البته متدین چادریه خیلی خوبه، ولی اصلا علاقه نداره. گفتم به چی علاقه داره؟ گفت به گلدوزی، به خیاطی، به هنر. گفتم بذارش کلاس اونا رو یاد بگیری، کلاس تشکیل بده. بعد که کلاس تشکیل داد، یه دفعه بیاد پیش من، بهش بگم در ضمن خیاطی یاد دادن چه جوری میتونه انسان آموزش بده. اون وقت ایشون که اینجا اومده بود، خیلی براش جالب بود که من مثلا تو این سن و سال پیری و خرفتی و اینا دارم یه جلسه اینجوری. بعدم که این داستانا بود خیلی جالب بود، که عجب روزی من اومدم. گفتم خیلی خوش روزی، خیلی بچه خوبی، خیلی خیلی جوانه خوبیه. قرار شد که بیشترم هم همکاری داشته باشه. همیشه رو مثبتات فکر کن، درباره افرادم همینطوری باش. خیلی کم غیبت کن یا هیچ غیبت نکن. نقص مردم رو به دیگران نگو، غیبت نکن، مثبتاتشو بگو. وقتی مثبتات آدم بگه میبینی خیلی فوق‌العاده است. مثلا میگم من میگم پسرم مریضه، نمیتونه جلسه داشته باشه. بله خوب بهتر نشده، ولی مثبتش اینه که بدتر نشده، عقبتر نرفته، الحمدلله. تو بیمارستان نخوابیده. من اصرار کردم به پسر کوچیکم با تمام مشکلات ببرش کربلا. این مثبتاته. همین که رفت کربلا برگشت، کلی روحیش عوض شد. اینا مثبتاته. درباره افراد به منفیاتش فکر نکنید، صحبت نکنید، به مثبتات فکر کنید. این الله به ما میگه که شما به مثبتات فکر کنید. میخواد به مثبتات فکر کنید، روی جاده ای برید. اون جاده اسمش صراطه. صراط یعنی راه دیگه، جاده. راه کجاست؟ راه اللهه، صراط اللهه. این صراط الله یه اسم دیگه هم داره در قرآن. تو نماز چی میگیم؟ اهدنا الصراط صراط الذين. خب اولین کسی که انعمت علیهم، خدا بهش نعمت داده، کیه؟ پیغمبر. پس انا صراط الله هستم، من صراط الله هستم، یعنی اگر شما با من باشید به الله میرسید. به الله یعنی بندگی معبود مستور از حواس مورد وله و شیدائی، از زیادی کمالات و از این که کمالات او رو نمیتونیم درک کنیم و اون همش لطف میکنه. چقدر واقعا خدا به ما لطف کرده؟ خیلی خدا چیز به ما داده. چند روز پیش یک بچه من رو سوار کرده بود، مشکلاتی داشته اینا، بعد شروع کرد به گله کردن از دوستان، گفت دوستان منو کمک نمی کنن، احتیاج مالی دارم، فلان دارم. بعد یهو گفتش که اسم دوتا از دوستان خودمونو برد، گفت اینا 110 تومن به من دادن که میخواستم برم منزل. منزل رو چیکار میکنن غیر از خریدن؟ رهن میکنن. رهن رو یادم. تا گفت 110 تومن دادن من منزلم رو رهن کنم، هر وقت داشتم بدم، گفتم صبر کن ببینم، الان یه جای دیگه پیدا کن، کسی دیگه پیدا کن که برای همچین توی 110 میلیون تومن بدونی که تو چکی سفته‌ای داشته باشی بهت دادن که بری منزل اجاره کنی، منزل رهن کنی. کم این روش کم شد. بهش این جمله رو می‌خواستم بگم: less your face and go. رو تو کم کن برو. less your face یعنی رو تو کم کن. واقعا خیلی مثبتات داری. من بعضی وقتا نصف شب که بیدار میشم خیلی غصه میخورم، هم برای خانومم. خب زن خونه وقتی نشسته رو ویلچر کاری نمیتونه بکنه، خیلی غصه میخوره. بعد برای پسرم، برای خودم، اون وقتا میدویدم، میرفتم پیاده میرفتم. بعد یهو گاهی فکر میکنم میگم که جلسات تعطیل شده؟ نه، میری جلسات. تو منبر تعطیل شده؟ نه، هنوز میتونی صحبت کنی. تلفن‌ها رو جواب میدی؟ میتونی جواب بدی. همه اینا مثبتاته. غصه نخور، کمتر غصه بخور. به خدا گله، از خدا گله نکن، دعا بکن. گاهی افرادی از همه دنیا تلفن میکنن میگن ما پسر شما رو دعا میکنیم، میگن بیا. کمه؟ حالا اینا دعا میکنن 100 میخوان، خدا از 100 دوتاشو میده، دوتاش هم از سر منم زیاده. همیشه به مثبتات فکر کن دخترم، به اونایی که داری فکر کن، به امکاناتی که داری فکر کن. یکی از بهترین نعمتایی که خدا به ما داده همین جلساته. نه بگم این جلسه، بله شما بدشانسی آوردید که یه معلم پیر خرفت ترک کارگرزاده آندرلاین دارین، اما همین که جلسه داریم، دور هم هستیم، همین که این مطالبو میگیم، خیلی نعمته. برای من که خیلی نعمته. باور میکنید من دیشب تا صبح شاید 20 دفعه بیدار شدم، پام میگیره، دستم میگیره، صبح اصلا نمیتونستم. یه مدتی نشستم نماز خوندم، یه ذره دراز کشتم، دیدم خب شورا بوده تا حالا، ولی اومدم پایین روحیم خیلی بهتر شد. این جو آدم روحیش رو عوض میکنه. نعمتهایی که خدا به ما داده مثبت، همیشه به مثبتات فکر کن. دنبال مردم غیبت نکن. اگه غیبت شروع کردی، تا شروع کردی فهمیدی که غیبت یادت اومد، همونجا ببر. اینو براتون گفتم که حاج خانم دکتر، روز سوم عقدم بود، اومدم مرجع تقلیدم رو صدا زدم، گفتم که اون وقت هیچ کدومون حاجی نبودیم، گفتم خانم یه عرضی دارم. گفت بفرمه. گفتم اگر دور هم نشسته بودیم تو خانواده یا جلسه بود، من شروع کردم به غیبت کسی رو کردم، برو دم در، هر جا بودیم دم در اتاق، منو صدا کن بگو آقا یه کارت دارم، اومدم در گوشم بگو که غیبت نکن. بعد به من گفت منم همینطور. خدایا به لطف تو، به لطف تو، عنایت تو، نمیگم هیچ غیبت در خونه ما نیست، ولی فکر میکنم جز خونه های باشی که خیلی 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 کم غیبت داریم. امیدوارم هیچ نباشه. پشتر کسی صحبت نمیکنه، زیپو بکش. چرا؟ برای اینکه خیلی نعمت داری. اگر کسی بهت بدی کرد پشترش چیزی نگو، مگر اینکه بخوای اصلاحش کنی. پشت سر کسی حرف نزن، خواهرت، نمیدونم جاریت، هر کی، دوستت. خیلی خیلی مهم. من از این خیر دیدم. چرا؟ بر اینکه انا صراط الله المستقیم، پیغمبر میگه من صراط الله هستم، شما رو به الله میرسونم. الله اکبر. تو ما رو به الله میرسونی؟ صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه. خدا امر کرده که تو صراط الله باشید. صراط الله یعنی چی؟ یعنی هم از عذابش بترسید، هم به بهشتش شوق داشته باشید، هم خدا رو رازق بدونی، هم خدا رو منتقم بدونی، هم خدا را دارای دید عمومی بدونی، هم لطف خصوصی بدونی، هم خدا رو خالق بدونی، هم رازق بدونی. اینا یه چیزاییست که اگر ما داشته باشیم جنبه های مثبت رو میبینیم. جنبه های مثبت، اون وقت یه دوستی داری که خیلی بدزبونه، دعاش کن. خدایا این دوست من که خیلی بدزبونه، خیلی بد میگه، خیلی فحش میده، خدا هدایتش کن. یه کسی داری تو فامیلتون بد اخلاقه، تنگ میگیره، سخت میگیره. یکی از چیزهایی که به ما سفارش شده ما سختگیر نباشیم، ملایم باشیم، صبور باشیم. تحمل خیلی مهمه، خیلی مهمه. اگه تحمل بکنیم به نتیجه میرسیم. یه بار برای من یه اتفاقی افتاد خیلی جالب بود. یه پسری تو خونهشون یه غلط زیادی کرده بود. مادرش تلفن زد به من، دیگه میدونی مادر دلسوزه، گفتش که این پسر شما اینجوری کرده، اینجوری کرده، اینجوری کرده، اینجوری کرده، اینجوری کرده. واقعا من خیلی حالم بد شد. کی؟ امروز چه روزیه؟ امروز پنجشنبه. سه شنبه این هفته نه، سه شنبه 26 سال پیش. تلفن زد به من، گفت از پسرش. اون موقع مثلا پسرش 22 سالش بود، شاگرد من بود. من هر چی فکر کردم دیدم اگه به پسر بگم آبروش پیش من میره. آبروش که پیش من بره ممکنه تمام جلساتو که بذاره کنار بره. خیلی سخته. توی پرانتز بگم از همین خونه پسری که میدونستم کیه از خونه ما یه چیزی رو برداشت برد، هنوز به روش نیورد. از همین خونم، یعنی همین خونمون، همین اتاق، هنوز هم به روش نیورد. بعد این پسر رو گفت اینجوری شک کرده، اونجوری کرده، اینجوری کرده. هر چی فکر کردم 25 سال پیش، 26 سال پیش، دیدم نمیتونم بگم، نگفت. الان که میگم گریه هم میگیره. تو خیابون زیبا می نشستیم. دو سال یا دو سال و نیم گذشت. یه روز این بچه اومد خونه ما. سلام علیکم. اومد خونه ما گفت سید سلام. اومد افتاد رو پای من. شروع کرد گریه کردن. گفتن دیوونه چرا همچین میکنی؟ گریه کرد. گفتم چی شده؟ کی مرده؟ گفت خودت هم میدونی چی شده. پاشد نشست. گفت دو سال و نیم پیش من یه غلطی کرده بودم. امروز دیروز یا پریروز فهمیدم که تو کاملا در جریان بودی. یک ذره تو رفتارت، تو گفتارت نشون ندادی که تو میدونی. امروز همین یک دو روزه که فهمیدم تو میدونستی، دارم آب میشم از خجالت و از این محبت تو. الان اون بچه های مدرسه ای داره، بهش بگم بمیر واقعا میمیره. در سر صبر. یه دختری یه ازدواج کرده بود، طلاق گرفته بود. دختر یکی از دوست، برادر یکی از دوستان خیلی نزدیک من بود. به من گفتن این طلاق گرفته، اگه موردی بود شما معرفی کن. منم تو لیستم داشتم، گفتم چش. در حدود 2 ماه پیش 3 ماه پیش نشسته بودم، یهو دیدم یه خانم اومد با یه آقایی، آقا رو میشناختم، اونم یه ازدواج ناموفقی کرده بود، زندگی هم کرده بود، طلاق داده. من با هم اومدم، خانم رو نشناختم، گفتم این کیه؟ گفت من فلانی هم، ما با هم ازدواج کردیم. خیلی خوشحال شدم. عرض کنم خدمت شما که در حدود 2 هفته پیش این دختر به من زنگ زد. قبل از اون دختر یه زن نفر به من زنگ زد، گفت فهمیدی چی شده؟ فلان کس به هم خورده. گفتم برای چی؟ گفت اگر اجازه بدین دختر به شما زنگ بزنه یا بیاد. پاشد اومد دختر اینجا. شروع کرد صحبت کردم، گفت من خیلی زندگیمون خوب بود و رفتیم تو خونه و اینها. یه روز من تو موبایل ایشون، به صحبت های ایشون دیدم با یه کسی یه جوری یواش صحبت میکنه، موبایلش رو دیدم، دیدم مثلا تلفن یه دختر است و بهش گفتم این چه وضعشه؟ حالا اینکه یه بار طلاق گرفته، اونم یه بار طلاق داده، گفتم این چه وضعشه؟ و دعوا کردم و گفت چیزی نیست و اشتباه میکنی و من قرص خودکشی خوردم. گفتم ای کاش اون موقعی که این تلفن رو دیدی هیچی نمیگفتی، به من زنگ میزدی، من بهت میگفتم چیکار کن. قرص خودکشی خوردی؟ گفت آره، بعد بردم بیمارستان و 3-4 روز بیمارستان بودم و فلان اینا، دوباره اومدم یه 2-3 روزی زندگی کردم، دوباره دیدم ایشون تماس داره، دوباره قرص خوردم. دقت کنید، گفتش که دوباره قرص خوردم، 10 روز منو بردن بیمارستان و فلان. گفتم خب الان برای چی پیش من اومدی؟ گفتش که شوهرم میگه تو بیمار بودی، بیماری روانی داشتی، دیگه من نمیخوام تو. پدر اون پسر رو تقریبا همه شما میشناسید، اسمش لاغر. گفتم که اگر به من گفته بودی، اولا قرص خودکشی خوردی، هر دو حرامه. ثانیا اگه چیزی به این کوچیکی رو به من میگفتی من حل میکردم. گفت الان مراجعه میکنم، دوست دارم شوهرم رو، میگم تو دیوونه بودی، سر ما رو کلاه گذاشتیم. من تلفن زدم به پدرت پسره، گفتم این جریانش چیه؟ گفت حاج آقا سر ما کلاه گذاشتن، دختر روانی بوده، خب وقتی دوبار قرص خورده برای یه چیزی، صبر و تحمل. یکی مراجعه کرده بود پارسال به خانومم، گفته بود شوهرم با یکی ارتباط داره، اومده پیش خانوم، گفته رفتم پیش فلان مشاور، اون مشاور رو شما همه میشناسی، گفته آبروش رو ببر همه جا بگو که ول کنه. خانوم بهش گفته این کارو بکنی الان از تو پنهان میکنه، اگرم ارتباطی داره وقتی بگی آبروشو ببری دیگه میگه آبروم رفته، همه کار میکنه، نکن به روشم نیار، گوش کن. به منم مراجعه، گفتش که بیاد پیش تو. گفتم نه، شما همونو درست گفتی. این دختر صبر کرد به حرف خانم، هیچی نگفت نگفت. بعد از مدتی بعد تحقیق کرد، دید همه چی تموم شده، خدا لطف کرده، فقط خانم به این دختر گفته به شوهرت محبت کن، کمبود داره میره بیرون، صبر و همه چی تموم شده، صبر کن، صبر کن، صبر کن، غیبت نکن، زود قضاوت نکن، زود عصبانی نشو، بزرگتری داری به بزرگترت بگو حل میشه. حل نمیشه؟ به لطف خدا و امام زمان علیه السلام. دوستان من، وقتی کسی بهشون مراجعه میکنه امر به صبر میکنیم، همش مؤثر بوده. اونایی هم که طلاق گرفتن با ما مشورت نکردن، مخصوصا صبر از جانب دختران، اینو بهتون بگم. والله اگه آدم بخواد همین خانم من اگه بخواد واقعا درباره من صحبت کنه، 1000 تا اشکال دارم، در طول این زندگی چقدر این بیچاره رو من تنها گذاشتم با 3 تا بچه، 5 سال رفتم قم، هیچ کدومتون اینقدر تحمل ندارین. صبح شنبه با 3 تا بچه تنها گذاشتم، عصر چهارشنبه برگشتم، برف بوده، بارون بوده، بالاخره مریضی بوده، ناراحتی بوده. ذکر المؤمنه به ما یسوع، اگه دروغ بگی که تهمته، صبر کن، تحمل کن پشت سر شوهرت، مگر بخواهی مشکلی رو حل کنی. یه زنی بود با شوهرش اختلاف داشتن، الان یه بچهش ازدواج کرده، 2 تا بچهش هم دم بختن، بدبختن. این خانم اینقدر پشت سر شوهرش، بالاخره جدا شدن، این برای خودش زندگی، اون برای خودش زندگی، بچه ها آواره، هپل هپو. اگر صبر کرده بود، گفته بود، درست میشد. الان هم یکی از بچه های نزدیک من، دختر 11 ساله داره، الان 2 ساله حرف گوش نکرد، رفت اون ور گفت، اون ور گفت، خیلی از حرفایی که گفت دروغ بود، یه دشم راست بود. اگر تحمل کرده بود، من خودم شخصا مشکلشون رو حل کرده بودم. دختران من، صبر و تحمل، اینا به چه مناسبت؟ آن به مناسبت لفظ الله گفتم. انسان واله و شیداست، تحمل و صبر در راه عبادت خدا. ببخشید خستتون کردم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب. اللهم اصلح. عزم البرا رو بلدین؟ الهی عظم البلاء و بره الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک یا رب المشتكى و علیک المعول فی الشدت و الرخاء. اللهم صل على محمد و آل محمد. اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر و هو اقرب. یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیای و انصرانی فانکما ناصرای. یا مولانا، یا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الساعه العجل العجل العجل، برحمتک یا ارحم الراحمین. دختران من، در تمام مدت جشن سعی کنید وضو داشته باشید. التماس دعا.